اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحث ما راجع به ملکه قدسی تقوا بود و راه تحصیل او، و بالاخره بحث ما به اینجا رسید که دارای درجات تقوا، عامه و خاصه و زاهدین، که من بحث کردم که انسان وقتی تقوای زاهدین را تحصیل بکند، اونجاست که به مسئولیتی که از ناحیه تقواست میرسد، خداوند و مسئولیت عنایت میفرماید. خب در جلسه گذشته به طور خیلی گذرا من این مطلب رو عرض کردم، ولی بعد فکر کردم که شاید این به این نه مطرح شد که از دیدگاه خودم ناقص بود. راجع به این که تقوای عامه عبارت از این است که هیچ جا آیون تعریف میکنن ترک محرمات، اتیان به واجبات. خاصه میگن ترک مشتبهات. در اینجا من خیلی توضیح ندادم، دو تا روایت خوندم و رد شدم. این مطلبی رو من عرض بکنم، حالا چرا کارم بگیم مجموشیم. من این بحث رو من یه وقتی به شما عرض کردم 22 سال قبل کردم، اونو که حالا عرضش برم دیگه دنباش اگرم بعد بنا شد مفصل. ادهی هستن از بزرگان ما، اینها غیر اون 8 درجه‌ای رو که من برای تقوا عرض کردم، عامه و خاصه و زاهدین و بعد میره دوندونه اونه که گفتم، اونها در باب خاصه که میرسن بعد از مسئله تقوای خاصه، یه تقوایی رو مطرح میکنن به نام تقوای صدیقی که تو جدول بحث من نیاوردم رو. یعنی دیشب که جلسه گذشته بحث کردم، گفتم به این که خب از دیدگاه خودم ناقص بود، حقش بود میگفتم بیرون. حالا عرض میکنم به طور اختصار. یه وقت هست انسان یک سنخ اعمالی را که از نظر شرعی به تعبیر من مشتبهه و مشکوک است، اینها را ترک میکنه و جهتش هم این است به این که این میخواهد رعایت کرده باشد تقوا را از نظر عملی، عمل خارجی به طور کامل. و حالا عرض میکنم اگر بخوام جهتش رو بگم، این است که در روایات داریم، البته از خود من نیست، اون که اگر بنا بشه انسان نسبت به مشتبهات، یعنی اعمالی که علیت و حرمتش معلوم نیست، این عادت بکنه به انجام اونها، از نظر روحی تو روایات ها جرأت پیدا میکنه نسبت به معاصی. یعنی این شخص نسبت به ارتکاب معاصی آسانتر معصیت رو انجام میده نسبت به اون کسی که مراعات میکنه و مشتبهات رو مرتکب نمیشه. یعنی تا عملی را، حلیتش را به طور کامل به دست نیاره عمل نمیکنه. توجه میکنه که عرض کردم من گاهی تعبیر میکنم، میگم میره کارش انجام میده بعد میاد مسئلهش از من میپرسه. تو باید بیایید اول مسئله رو بپرسی، ها؟ ببینی این حرام، حلال، جایز، جایز نیست، بعد بری سراغش. کارشو که کرده بعد میاد سراغ من. سرجه کنی که این چطوریه. این همون حرفه، من اینو مثال زدم که این جرأت نسبت به چی داره؟ به اعمال. توجه کنید و این معصیت رو آسان‌تر انجام میده تا اون کسی که پرهیز از مشتبهات میکنه. از که من اینا بحثا رو موام مفصل کردم و حتی چیزای مختلف هم گفتم، روایات متعدده، ابعاد گوناگون، ولی الان نمیخوام این کار رو بکنم. فهرستوار گفتم من بحثم دارم رد میشه و روایات در این باب هم ما خیلی زیاد داریم، هم تحت عنوان به اصطلاح ورع داریم، هم اعمال که اینها مشتبه هستن داریم، روایات متعددی داریم. و مثلا از پیغمبر اکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله دع ما یوری بک الا ما لا یوری بک، اون چیزی که مشکوکی اینو لحاش کن، برو سراغ اون چیزی که حتما میدونی که مشکوک نیست، برو اون انجام بده. کلی ها نگاه کن. بعد تحت عنوان شبه اورع الناس من وقف عند الشبه لا ورع کل وقوف عند الشبه. این کلمات علی علیه السلام. الورع الوقوف عند الشبه، مرتکب شبهات نشه. یا ما حالا اون کسان که اهل علم میدونن در مباحث اصولی این روایات اونجا مطرح میشه که ازش تعبیر میکنم به روایات تسلیس، که امور رو بر سه قسم تقسیم کنن تو اون روایات، که حلال بین، حرام بین و شبهات بین ذلک. اما بعد اونجا داره من ارتکب مشتبهات وقع فی المحرمات من حیث لا یعلم، که کسانی را که اینها مرتکب مشتبهات میشن تو حرام هم قرار میگیرن، گاهی هم ناخودآگاه مثلا حرام کرده، مثلا حرام بوده این کاری که میکرده، مثلا اونی که میاد مسئله شو بعد میبرسه من میشه حرام کاری کرده که من عرض کردم، اون مثال چون دادن اول بلکه روشن بشه که چی میخوام بفرمه. خدمت تو عرض شود که و جهت هم من نمیخوام یه بحث فقهی بکنم، بحث فقهی شما تو مدرسه کردیم و پرفاش هم داریم و تمام شده رفته. من یه بحث اخلاقیست و معرفتیست میخوام بگم، از نظر اصطلاح اثری را که از نظر روحی برای انسان داره. خدمت رو عرض شود که اگر بنابشه انسان راجع به مشتبهات یه همچه حالتی داشته باشه که به طور خیلی آسان هر مشتبهی را انجام بده، من عرض کردم این جرأت به معصیت پیدا میکنه و این آسان‌تر معصیت را انجام میده. من از این باب مقصد بگم. خدمت رو عرض شود که و این موجب میشه که کدورت درونی برای انسان پیدا میشه کسانی را که مرتکب مشتبهات میشه. یه وقتی میگوید دست هم درمی یه بحث جدایش، نه من بحثی نیست که نه، انسان یه وقت هست که نسبت به مشتبهات موضع گیری میکنه، یا ما نمیدونم حرومه یه حلاله نمیکنه، میگوید ساری این موضع گیریست، این خوبه، مدامل این هست. یه وقت هست نه، بعد باید هسته بذار حلال میده، بعد معلوم میشه به این که یه بحث جدایست. من بحث درونی روحی دارم او رو میکنم. بعد باید هسته باید که این موجب کدورت باطنی میشه. اینو میخواستم بگم، این کدورت میاره برای قلب، تاجم کن چه از کردم. و این هم که گفته میشه تقوای خاصه، اینا برای خاطر نیست که اینها مقید هستن که اون صفای دل را نگاه دارن، تاجم کن چه از کردم، و این صفا از بین نرود و مکدر نشود این دل، تاجم کن چه از کردم، غباری گرفته نشه روش، توجه کنید اینا دنبال او هستن. خب اینها یه دست، خب این تقوای خواسته است، یه تقوا توضیح دادم. من به توضیح دادم برای خاطر تقوایی را که برای صدیقین اینا مطرح میکنه. حالا نمیخوام بگم تقدم و تأخر هاشو مرحوم حجیب سبزوار جای دیگه، من میخوام برم سراغ اقوال بزرگان. درست هم احساس من همین گزارا رد بشم. در اینجا یه مرتبه دیگری هست و او این است که نخیر از بعضی از مباهات پرهیز میکنن، حرام نیست از نظر شرعی، حلال است، از بعضی از محللات. این یه بحثی است. در اینجا که من اون دو روایتی که جلسه گذشته خوندم، اونا مربوط به صدیقین بود، که اگر ما بخوام تقسیم بندی بکنم، من که بخواستم بازش کنم گفتم بس، خودم شما بگم چرا ناقص بس کردم رد شدم. خب یک کسانی اصلا دلشون میخواد، خب این رو میدونن. حالا من مجبورم حالا مثال بزنم برای اینکه روشن بشه، مثل همون قبلی. و این است که مثلا فرض کنید مال حلالیست، خوردنش هم حلال است، مباح است، هیچ گناهی هم شرعاً نداره. فرض کنید جلانش در اون فوق جهانی از دل قوای به اصطلاح ما جسمانیش اینا شرعاً، این مقید بشه به اینکه یک سنخ تغذیه های تقویتی بکنه خودش رو. خوب دقت شرعن که اشکال نداره و این که حالا مثال ممکن ناقص بشه ولی میخوام مطلب رو برسونم. در اینجا این طبیعی است به این که این تقویت میکنه تمام قوای حیوانی رو در او، من جمله قوای جنسی رو در او، و چه بسا این منتهی بشه به این که مرتکب حرام میشه. بسیار شما برز من این یه بخش و این که فرض بفرمایید کار بکنه، مسیر درآمدش هم حلال، هیچ اشکالی هم نداره، نامش هم، اما این هی مال رو به دست میاره انباشته میکنه روی هم بزیش اومد، مال رو میشه سر وقت اضافه بکنه به سر شهران که اشکال نده که اشکال نده از مسیر حروم هم نیست خوب شرعی. حالا اینجا خب این هست به این که چون منتسبه به اوست، هر یه تومنش یه تعلق قلبیست برای بند نیست اینجور بیتفاوتی نیستن که مال منه، درسته هم من مال منه دل منم به اون متعلق شد، تعلق قلبیش که جایی نمیره، درست هم نه. افزودن به تعلقات قلبیه در ارتباط با امور مادیه، این خودش خطرناک است برای تقوا. داشتی شما برد من همین رو برو جلو نگاه کن به مثالایی که میزنم آوردم پایین مثل خوردش کردم تا حدودی که نزدیک بشه بزن تا برسید به تجملات خوش کنید یه چیزهایی رو که از در زندگی به طور متعارف یا خیال نکنید ما کج و موج نمیکنیم یه طور به متعارف مشروع یه چیزش نیست شو. که یه سرختی بس هم مفاسد هم داشته باشه این واسه این تقوای صدیقین که میگن پرهیز میکند از حلال چرا؟ برای اینکه تو حرام نیفته یه وقت میگید پرهیز از مشتبه من اونو قشن توضیح دادم از تو یه وقت میگی پرهیز از حلال برای خاطر اینکه مبتلا به برای اینکه مبتلا به مشتبه نشه بعدم بره سراغ حرامه توجه کنید چه بخوام بگم حالا من کار ندارم که در همه مراحل نگاه کنید من گفتم در اونجایی که مرتکب حرام بشه اونجایی که مثلا مثال دادم راجع به شهوت جنسی نسبت به درونی تعلقات قلبیه هر دو تا رو مثال دادم نگاه کن بیرونه هر دو تا رو گفتم مثلا اینکه توضیح داده بشه اون روایات که از پیغمبر اکرم بود و خطاب به ابی ذر بود که جلسه گذشته آخر جلسه من این رو مطرح کردم که یا ابا ذر ان المتقین الذین یتقون الله من الشیء الذی لا یتقی منه خوفا من الدخول فی الشبهه خوب دقت کن اینو میگه حلال رو ترک میکن نکن تو شبهه ناک بیفت یکی روایت اینما سمی المتقون المتقین لترکم اما لا بعثبه حذرم مما به البعث شو غذاهای مقوی به اون نه نمیخورم نکنه یه وقت من شهوت جنسیم چی بشه بیافتم تو چی حرومکاری بسید شما برزم معتدل عمل میکنم قشنگ بسه هر دو داری مثال دارم من دمه این که دیشه بحثم ناقص بود به نظر خودم گفتم نکنی من جفا کرده باشم به درسته من قبلا اینا رو مفصل بحث کردم میرم سراغ آیات در آیات قرآنی در اونجا به طور ظریف دو تا تعبیر ما داریم نسبت به احکام الهیه و مراقبت انسان نسبت به احکام الهیه یه تعبیر این تعبیره که تلک حدود الله فلا تعتدوها در باب نکام هست تو هر تاش تلک حدود الله فلا تعتدوها من گفتم در قرآن احکام تشریعیه الهیه تحت عنوان حدود الله مطرح میشه من یه وقت بحثام گفتم اینو بدون تحت عنوان حدود الله خب آیه چیزه مفصل سوره بقره است اونجا مراجعه کنید تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون تجاوز نکنید از احکام الهی این مرز شکنی رو داره میگه حرام رو مرتکب شدنه شو میدونم حرامه درسته یا نه نمیگن مرز شکنی تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالم کسی که تجاوز بکنه از مرزهای الهی اینها ظالم است این یک تعبیر دو تلک حدود الله فلا تقربوها اینا مرزهای الهی هستن، نزدیکش نری. یه وقت میگی از مرز ها نگذر، یه وقت میگی نزدیک مرز نری، یا اینا دو تا هست. بعد اینجا میگه کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. اینا مال اهل تقواست که اینا نزدیکش نمیرن که نکنه چی بشه. همون بحثیش که در روایت هست که من نمیخواستم روایت بتونم مفصل بخونم دارم، به این که اگر نزدیکش بری و بیفتی توش، فهمیدی؟ نزدیک پرتگاه نریا، اگر رفتی یه مرتبه سقوط میکنی. یا میفهمی که میگم این اونه. طبعا این آیه مربوط به سوم هم هستش، نه باب سوم. توجه کنید. پس بنابراین میخواستم این عرض کنم که هم این مسئله در روایات ما مطرحه، هم در آیات ما تقریبا مطرحه اینا. و اینی که آمدن یک درجهی برای تقوا درست کردن برای صدیقین و گفتن اینها خدمتتون عرض شود که ترک بعضی از مباهات میکنن برای اینکه به شبهات نعوذ بالله مثلا مبتلا نشن، چه برسه دیگه به محرمات. توجه کنید اینا از روایات گرفته شده. توجه کنید متن معارف ماست و تقریبا تا حدودی، البته نه کامل، اشاره به سرش هم کردم که چرا. توجه کنی چرا کردم، نه اینکه اینها آب نمیخوردن، نان نمیخوردن، زندگی نمیکردن. توجه کنی، نه اینا نیستش اصلا و ابدا، همین نحوی که من عرض کردم بوده. توجه کنی که اثر سوء روی چیه؟ روی نفس و قلب چیه؟ نداشته باشه. این مولی که اینها منتهی به او میشده. توجه کنید، چون میدونستن از این راه ممکن منتهی به او بشه، از اول جلوش رو میگرفتن. حالا ما بعد انشالله میرسیم، من عرض میکنم به این که لاابالیگری، حالا لاابالیگری در اعمال، توجه کنید اینها همه ضد تقواست. لاابالیگری به خصوص که بعد انشالله میرسیم روایت چند مطرح میکنم در اون اموری را که جنبه تغذیه‌ای برای انسان داشته باشد که انسان با او بخواهد نیرو بگیرد. توجه کنید که اون نیرو دیگه در راه چی؟ در راه خدا مصرف نمیشه. هیچ وقت با مال حروم نیرو پیدا نمیشی که با او نماز شب بخونی، سیر سماوات بکنی. فهمیدی؟ فهمیدی صریح؟ بله. نیرو پیدا میشه، شمشیر برمیداری به رو امام حسین میکشی. من از خودم نگفتم، شما برید روز عاشورا ببینید امام حسین علیه السلام تو خطبه هاش، چند تا خطبه خون تو یکی از خطبه هاش وقتی که میخونه اون جملاتی که میگه واقعا تکون دهنده است. یه انسان متوسط هم که باشه تکون کنه شو، ولی عکس العمل چی بود؟ خوش میکنی؟ خوب کرده. فهمیدی؟ مرد الهی، ولی الله اعظم، سخنان الهی بر زبان جاری کرد، مواجه با اوش میدید جواب با دست گذاش روی مسئله بسیار اساسی. گفت میدید چی سرش؟ شکمهاتون پر از مال حرام شبون، اقتضاش همینیست که دارید شما. فهمیدید؟ مال حروم شکماتون پر کردم، پولای بودش که خدمت و عرصه عبیدالله چیز کرده بود گرفته بود شکنه ما میدونید که یه من دارد به شما خوردین توش که همون مال حرام اختیارش هم همینه. در این که مثلا فرض کنیم اینا از توش سمع فارسی که در نمیاد که توش شمر ابن زل جوشن هست شمر هم کذا ها کذا اینا در گفتم واقعا صحنه کربلا یک درس بزرگیست برای ابنای بشر در ابعاد خودش درس بزرگیست. بعد دیگه فایده نداره دیگه شد دیگه اینجا بود که دیگه خودش خواست بره به میدان که می نویسن قسط ما استاد رو شب شب جمعه هم هست شب جمعه دوم ماه رمضان دومین جمعه هست خودم هم توجه داشتم اون اولش از یه نظر خدا شاهده من امشب خوشحال من بودم به این نظر توفیق پیدا کردیم از یه نظر خودم در درونم خوفناک بودم که نکنه دستمون خالی باشه هیچ تعارف هم نداره هم خوشحال بودم که این توفیق رو پیدا کردیم تا این حد اومدی هم ناراحت بودم گفتم نکنی وقت دست خالی باشی خیلی احساس داده یکی از درناکترین صحنه هایی که روز عاشورا رو میخوام واسهتون نقل کنم داد حسین علیه السلام نیومد در بشیمه ها